فیلم های مثل متری 6.5 اتفاقا از این جنس تأثیرات اگر بذارن که میذارن خیلی اتفاق مهمتریه تا اینکه بخوان به ضرب و زور درش راه حل ارائه بکنن. یعنی اینکه اگر بیان یک در واقع شمای کلی از اون چیزی که وجود داره رو مطرح بکنن، در نهایت ممکنه نیروی انتظامی ما، دستگاه‌های مرتبطی که با قضیه اعتیاد دست در گریبانن و در واقع در ادارش باید به یک فکری برسن، شناخت بهتری پیدا کنن از کسانی که درگیر این مقولن، چه کسانی که مصرف کنندن، چه کسانی که دارن توضیح میکنن، و حالا آسیب‌هایی که در ابتدای زندگی اونها وجود داشته و منجر به این شده که اینا متولد بشن در یک اجتماع، و در نهایت شاید شیوه برخورد و در واقع مواجهه با آسیب‌های اجتماعی تغییر بکنه. اینو به عنوان یک تعریف دارم میگم، به عنوان یک اون بخش مفید و اون رسالتی که سینما میتونه داشته باشه، به جای اینکه به زور بخواد راهکار بده میتونه این نتیجه رو حاصل کنه. اما برای من این سوال پیش اومد که خب بعد از اینکه چندین و چند فیلم تو حوزه اعتیاد ساخته شد تو چند سال اخیر و خیلی شدیدم حجم اتفاق افتاد اطرافش که آقا شما دارین سیاه‌نمایی میکنین، شما دارین نمیدونم ایران رو یه شکل دیگه نشون میدین، هر کسی به قول شما با اون داده های ذهنی که داشت یه برداشتی کرده بود، شما چطور دوباره جرأت کردین، انگیزه پیدا کردین که سراغ مقوله اعتیاد بریم برای ساخت یک فیلم سینمایی، اون هم فیلم سینمایی با این عظمت، پرخرج، با گروه بزرگ بازیگران و خب حالا با حضور کارگردانی که کار دومش حتما ازش انتظار زیادی میره؟ این از انگیزه و این دغدغه از کجا داره آب میخوره؟
به موضوع خوبی اشاره کردیم. خب بالاخره تو همه حوزه ها میگم پیشگیری بهتر از معالجه است. خب اینی که نیروی انتظامی یه معاونت اجتماعی درست کرده، مثلا داره اطلاع رسانی میکنه، رابطهش مثلا با بسیستی که خب یه کمی متولی خیلی از موزلات اجتماعی، بچه های کار، بچه های خیابانی، زنان خیابانی و و و خب بحث اعتیاد هم خب توی سازمان بسیستی خب واحدهای خیلی جدی داره که توی این حوزه کار با. خب من میبینم که این معاونت اجتماعی نیرو انتظامی تو همه این حوزه ها با همه این جریانات مراوده داره. اینه که مثلا شهرداری تهران یا شهرداری ها مثلا گرمخانه ها رو درست میکنن، یعنی مثلا رسالت، مثلا شهرداری غیر از رسالت توسعه و ساخت ساز به بسای نرم افزاری شهر هم داره فکر میکنه. بالاخره یه سری جامعه ما خب تعارف که نداریم، یه قربانی یه سری رفتار و سکنات جامعه هستن، قربانی شدن از این طوری توسعه های اقتصادی، خب بحران اجتماعی پیدا کردن تو همینا. بحث مثلا اینی که خب این بحث پیشگیری، خب من مثلا به خودم فکر میکنم همون بحث سینما خب اون بحث پیشگیری رو داره. خب همه شنیدیم که مثلا حالا جست و گریختیم میشنبیم که مثلا آدمی که معتاد میشه خب مثلا غیرت، ناموس، شرف و و وقتی آدمی که تو نقطه اعتیاد قرار میگیره، وقتی خمار میشه دیگه چی نمیفهمه. واقعا مثلا ما خودمون تو همین فکر میکنیم افرادی که برای صحنه فیلم برداری میابردیم، خب بعد از نهار دیدیم مثلا شرایطشون یک کمی لازم جسمی تغییر کرده بود و اینا میخواستن برن.
اینا واقعا همشون معتاد بودن
بلا استثنا. خب میخواستن برن، فکر کردیم مثلا اگه در رو ببندیم، راه رو ببندیم، اینا نمیرن. ولی بعد دیدیم اینا اصلا دست خودشونه، چون وقتی که چناز زدن مثلا در حالت عادی فوتشون میکردی زمین میخوردن، ولی بسیاری که یک حالت آنورمال بهشون مستولی شده بود چنان در شکوندن مثلا از مثلا محبت خارج شدن، اصلا اراده ما خارج شد و اصلا رفتن،
یعنی به خاطر نیازشون به مواد مخدر،
به خاطر مواد، چون معلوم بود که مثلا بعد از نهار اینا باید مثلا فلا. یعنی اینی که دارم شفاف میگم به خاطر اینکه اصلا ذاتشون، اصلا دست خودشون هم نیست.
یعنی شما واقعا زدین به دل معتادا، تو دل اونا داشتین کار میکردین.
کار میکردین. خب به خاطر اینکه اینا وقتی جلو دوربین بودن، من نیاز به گلیم داشتن، نیاز به اصلا کسی هدایتشون بکنه. یعنی اینا جلو دوربین هر کاری میکردن خودشون بودن. یعنی اصلا حرکات و سکنات طبیعیشون بود و همین دلیل فیلم طبیعی. خب مدیریت کردنشون هم سخت بود. خب شما ببینید که میگن بچه از هر جا که ناامید میشه باید مثلا روی بیاره به مادر، روی بیاره به پدر، کانون پدر، دامن محبت مادر، مثلا پدر رو. خب مثلا شما توی فیلم هم میدین یه سکانسی که پدره بچه رو وادار میکنه که جرمش رو به عهده بگیره مثلا فلان. خب مثلا برای یک پدری با این مشخصات چه تعریفی آدم میتونه داشته باشه؟ خب ما یه تعریفی که از این داریم، میگن مادر آخرین کسی هست که مثلا از سر سفره بلند میشه، یعنی همه بهترین چیز ماره بچه هست، نمیدونم پدر این همه در روز تلاش میکنه که آسایشه مثلا فلان، مثلا این اعتیاد چی میاره که پدره اونطوری بچه ها رو وادار میکنه فلان بشه؟ حالا اون تو فیلم بود، حالا مثلا ممکنه خیلی ها بگن تو فیلم بود. و ما جز آدم هایی که آوردیم دیدیم یک بچه 14 ساله ای توی گروه هنرور اومده بود که پدره این رو از 10 سالگی معتاد به هروئینش کرده بود که صرفا باسش تو روزا بره مثلا بونگان چیز بچه هست و اینه بره مواد، یعنی بچه این قیافش داغون شده بود، هرچی این کار هم نبود بچه رو میدید میفهمید
بچه 14 ساله
4 سال بود که هروئین میکشید. و ما یه چیزایی هم گرفتیم که تو فیلم استفاده کنیم، بعد اینقدر مشمئز کننده بود که مثلا از تو فیلم هم حسرش کردیم. یا این که مثلا پدرهای مثلا واسه که پول در بیارن، واسه که بتونن به اعتیادشون برسن، مثلا طرف زنشو در اختیار دیگری میذاره یا دخترشو در اختیار دیگری میذاره. خب اینا رو کم نشنیدیم، یعنی بالاخره اتفاقاتی هست که تو این حوزه میفته.
تلخی ماجرا اینه که اینا همش چیزای واقعیه که داریم در موردش حرف
میزنیم. همین عرض میکنم، یعنی
ما بچه دراماتیک بهش ندادیم که حالا جذاب بشه، عین واقعیته.
ما داریم منعکس کننده، یعنی آینه گذاشتیم،
بله
داریم یه جریانی رو داریم عینش رو، تازه ما در این شکل ممکنش رو داریم مطرح میکنیم، یعنی تو این حوزه اصلا وخیمتر از این حرف ها هستن. و ما مثلا آدم هایی رو آورده بودیم تو اون صحنه کار میکردن، خب طبقه دوم یه ساختمان متروکه رو ما گرفته بودیم که کاملا بازسازی کرده بودیم، تمام لوکیشن ها رو اونجا ساخته بودیم، خب طبقه دوم اونجا رو آماده کرده بودیم که اینا مثلا نهاراشون و استراحتشون مثلا ساعت هایی که حالا داره صحنه آماده بشه مثلا اونجا استراحت بکنه. جالبش این بود که اینا تمام سیم‌های داخل لوله‌های برق رو به خاطر مثلا فلان مقدار مس حمل یا درها آلومینیوم بود، بعد ما می‌دیدیم که این درها رو اینا می‌آوردن می‌شکوندن، هر کدومش یه تیکش رو مثلا می‌کردن توی، یعنی می‌خوام بگم ساده‌ترین مسائل اخلاقی رو اینا اصلا آره دور بودن ازش، یعنی اصلا هرچی من اون چیزای ساده‌ای که می‌خوام بگم، یعنی میگم وقتی که به مثلا 100 گرم مس سیم توی مثلا دیوار رم نمی‌کنه، یا مثلا 100 گرم 200 گرم چی میگم پنجره آلومینیومی رحم نمیکنه، این آدم رو خب مثلا اگر مثلا جامعه مثلا چه انتظاری از این آدم داره، مثلا اگر وارد جامعه بشه چه جوری میخواد تو جامعه رفتار و سکنات از خودش بروز بده. مثلا سر اینه که این پدیده رو مثلا ما به سهم خودمون فکر کردیم اگر درست بتونیم صورت مسئله رو مطرح کنیم، خب میشه. حالا من خودم همیشه فکر میکنم برای این فیلم های اجتماعی فیلم فقط هم که عرض کردم میتونه صورت مسئله رو درست مطرح کنه، این نقش از این به بعدش نقش رسانه ملی هستش که باید بیاد وقتی که توجه به یه موضوع جلب شده مثلا بیان پیرامونش حرف بزنن، بله. کارشناس های مختلف بیان حرف بزنن، ابعادش رو بشکافن، یک نهیبی به جامعه بزنن، بتونن تا اونجایی که میشه مردم رو دور کنن از این پدیده. شما مثل اونه که وقتی سیل میاد، خب ببینید، خب رادیو تلویزیون در خدمت لحظه به لحظه آمار میده، ارقام میده، اطلاع رسانی میکنه، مردم رو اطلاع رسانی میکنه که مثلا تو این منطقه نرو، مسیر تو اینطوری بکن اونطوری بکن، یا مثلا یه هوای بد در چیز جاده ها ناامن و و و خیلی. میخوام بگم توی این رفتارهای مذموم اجتماعی هم که گاهی جامعه گروانگیرش میشه، خب باید این نهیبا رو به صدا در آورد، این اطلاع رسانی رو کرد که آقا جامعه ما مثلا اگه تو این مسیر بری نهایتا آیا مثلا به مقصد میرسی یا نمیرسی، چی سرنوشتی در انتظارته.
یه نکته ولی وجود داره صداتیان که فکر کنم امتیاز متر شیشانی محسوب میشه، حداقل یکی از امتیازاتش، و اون اینکه شما خیلی شفاف دارید این دغدغه رو مطرح میکنید. دغدغه مهمیه، ممکنه در طول روز بعضی از کارشناسان در واقع این حوزه در مطبوعات یک سرمقاله در موردش بنویسن، تو بعضی از دانشگاه ها توی کلاسی یک صحبتهایی در مورد این قضیه بشه، اما اینکه اینو تبدیلش بکنیم به یک فیلم سینمایی که مخاطب فارغ از اینکه چه موضوعی در دل این فیلم داره مطرح میشه تصمیم بگیره به عنوان یک فیلم سینمایی خوب بره بلیت بخره و در سینما تماشاش بکنه، این برگ برنده است. بخاطر اینکه شاید خیلی ها در طول این سال‌ها تلاش کردن یه حرفایی در مورد آسیب‌های اجتماعی بزنن، ولی انقدر این حرفا در قالب شعار محدود شده، مخاطب خسته شد. ولی وقتی که این صحبت‌ها، یعنی این واقعیت‌ها انقدر واقعیه که شما از خود کسانی که آسیب دیدن تو این حوزه دارین تو فیلمتون استفاده می‌کنین، تبدیل به یک فیلم سینمایی خیلی خوب میشه. من فکر میکنم اثر بخشیش دو چندانه، یعنی انگار که تأثیرش تأثیر غیر مستقیمه به مخاطب. اون نسخه اصلی فیلم که حالا بعداً اگه فرصت شد در موردش صحبت کنیم که ما چند درصد از فیلم الان رو پرده داریم میبینیم و چند درصدش رو نه، یه حرف خیلی مهم داره میزنه، ولی این حرف مهم رو باید فیلم رو ببینیم و وقتی تهنشین شد از دلش استخراج کنیم. و اون اینکه گرفتن چند نفر آدم، اعدام کردنشون چیزی رو لزوماً حل نمی‌کنه، هرچند که به هر حال روند قضایی باید طی بشه. اون چیزی که اهمیت داره اینه که ببینیم این آدم‌ها از چه بستری، از در دل چه شرایطی سر برآوردن، چه آسیب‌های اولیه نادیده گرفته شده ای منجر به این شده که در نهایت تبدیل بشه این آدم به یک شاید که قول بیشا خودمی که داره تأثیرات خیلی منفی در اجتماع اطرافش ایجاد می‌کنه. اگر این نگاه بسیط رو دست کم فیلم شما بتونه منتقل بکنه به مخاطب که میکنه، برادرم شما بردید. یعنی اینکه آقا ما اگر یک نفری رو دیدیم که معتاد است، به مثابه یک آدمی که الان باید بگیریمش حبسش بکنیم و محدودش بکنیم لزوما نگاه نکنیم، این رو نگاه بکنیم و به این فکر کنیم که اگر بعضی از آسیب‌های اجتماعی که در سنین کم داره اتفاق میفته، که ریشه در خیلی از مشکلات دیگه داره، بهش توجه نشه، ممکنه از این جنس آدم‌ها تعداد خیلی زیادی تولید بشن. این رو ببینیم و حواسمون باشه که اون آسیب‌ها رو باید بهش توجه کنیم. این رو ببینیم و برنامه‌ریزی بهتری بکنیم. این رو ببینیم و دغدغه بیشتری داشته باشیم. فیلم شما از این وجه خیلی موفقه، به خاطر اینکه من بازخوردهایی که از مخاطبین میگیرم همشون اول میگن که رفتیم یک فیلم سینمایی خوب دیدیم، بعد میگم خب توش چه اتفاقاتی افتاده بود، مثلا میان در نهایت به مفهوم عمیقی که توی فیلم داره بهش اشاره میشه هم یا در واقع اشاره میکنن و ازش یاد میکنن. این به نظرم اون جاییه که رسالت سینماست، وگرنه خب در تریبون ها و سخنرانی ها و همایش ها هم ممکنه از این حرفا بشه زد. در نهایت ولی فکر میکنم شما برای اینکه اینو تبدیلش بکنیم به سینما کم نذاشتید. من دوست دارم یه مقدار در مورد روند تولید این فیلم که اساسا ساخت یه فیلمی با این حجم از در واقع صحنه های پربازیگر بزرگ و صحنه های خیلی عجیب و غریب، شاید طراحی صحنه خیلی گسترده، چه تفاوت ها چه زحمت هایی رو در واقع رو دوش شما با من تهیه کننده میذاره که اگر میخواستید همین فیلمو شبیه بقیه فیلم ها بسازین نداشتین، تعداد روزهایی که فیلم برداری کردین چقدر افزایش پیدا کرده. این مهمه به نظرم مخاطب درک کنه که یه نفر اگه مثل سید جمال صداتیان اومده با دغدغه داره حرف میزنه، از جنس آدمایی نیست که بیاد شعار بده. میگم به جای اینکه بیام سخنرانی کنم میرم یه فیلم خوب میسازم و حرفمو میزنم، ولی میخوام اینو از زبون خودتون بشنوم که چه مختصاتی داره ساخت یه همچین فیلمی با این وسعت که مثلا یه تعداد خیلی بزرگ معتاد رو وسط اتوبان ما تماشا میکنی، یا مثلا یه جایی که پلیسا ریختن اینا رو جمع بکنن ببرن تو بازداشتگاه، یه فضای خیلی بزرگ و عجیب و غریبه که اصلا آماده سازی اون فضا فکر میکنم خودش چند روز طول میکشه. اینا رو از زبون خودتون بشنوین، فکر کنم خالی از دست نباشه.
خب بالاخره هر کاری که آدم میخواد انجام بده داخل خودش یه جوهره‌ای داره که آدم برای بر اساس اون حرکت بکنه. خب ما نمیتونیم بگیم که مثلا پدیده اعتیاد اینقدر گسترده است و اینقدر فلانه، مثلا چهار تا آدم رو گوشه خیابونی بگیریم مثلا بیان بگیم آقا این مثلا سمبول مثلا اون جامعه گسترده ای رو که ما میگه. بالاخره باید توی اشلی ما اینو بزرگ یا کوچیکش بکنیم که بتونه مثلا از اون واقعیت ها چی میگم اون واقعیت ها رو یک کمی راحت تر منتقل بکنه. خب این بحث ساخت و ساز فیلم یه بحثایی داشت. خب مثلا فرض کنید اینی که ما صفر تا صد تمام لوکیشن‌ها رو که می‌خواستیم توی فیلم استفاده بکنه، خب مجبور شدیم بسازیم. خب دادگاه تردد داشت،
همه رو ساختیم،
همه رو ما صفر تا صد رو ساخته بودیم، حتی اون چه باریکه‌ای رو که آخر فیلم هم ساخته بودیم، بخاطری که بخاطر دکوپاژ کارگردان مثلا در اونطوری باشه مثلا چی بشه. خب مثلا می‌خوای بری دادگاه کار بکنی، خب دادگاه تو روز کلی تردد معتاد چیز داره دیگه، عواقب رجوع داره. خب بالاخره وظیفه اصلی ما که پلاتوهای حرفه‌ای که تو کشور نداریم. هر جایی میخوام کار کنیم باید بریم تو خود این لوکیشن‌های اصلی. خب اونا تو روز یه سری ترددهایی دارن که خب تو حالا با توجه به این فیلم، حالا چه سیستم قضاییش چه سیستم پلیسش، حتی آدمایی که اونجا تردد میکنه آدمایی هستن که یکم مجرم خودشون که نکنه مثلا قاطی بشه مثلا فلان، یا اینکه نقش دادگاه اینه که خب باید به متهمشون برسن، بعد ساعت‌های پیکشون در اختیار مثلا کار روزانه‌شون باشه، بعد مثلا خارج ساعت اداری باید بریم کار کنیم. خب اون خارج ساعت اداری ما چقدر مثلا میتونیم کار مفید انجام بدیم؟ خب این سختی ها رو داشت. یا خب هنوز ستاد مواد مخدر، خب قطعا تمام کسایی که اونجا تردد میکنن مجرم هایی هستن که از هر فرصتی میخوان استفاده کنن که فرار کنن. خب میدونی سختی خودش رو داشت. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که بعد گروه کارگردانی فراغ بال بیشتری داشته باشه. خب بریم همه اینا رو بسازیم. خب ساخت اینها خب غیر از هزینه ها، ما دقیقا هم پیش توریدو که شروع کردیم یهو خوردیم با اون موج گرونی پارسالی که همین موقع ها بود شروع شد، همینطوری ساعت به ساعت با یک قیمت های عجب غریبی مواجه بودیم. با مسیرین هم شروع کرده بودیم دیگه چشمونو بستیم که بعد دیگه مثلا تا خود اون هرجو شده به مقصد برسونیم. خب هزینه هامونو به شدت افزایش داد، یعنی مثلا برآوردمون یه چیز دیگه بود، یه چیز دیگه
شد. لحظه به لحظه هزینه‌هاتون
افزایش پیدا می‌کرد. بعد خب مثلا به خاطر سختی کار خب فیلمبرداریمون خب تایممون یک محدودتر بود، ولی خب مثلا به 5 ماه رسید.
چند جلسه فیلم برداری؟
150
جلسه. 150 جلسه فیلم
برداری. یعنی 5 ماه بدون وقفه دیگه.
اگه حساب
کنیم. این نزدیک به فکر می‌کنم مثلا حداقل به اندازه 3 یا 4 تا فیلم سینمایی زمان بود.
بله دیگه، خب الان عرف فیلم‌ها بین 45 تا 50 جلسه است تقریبا میشه بگیم 3 جلسه.
همه اینا در حالیه که یعنی هم هزینه فیلم و هم زم مدت زمان فیلم برد، یعنی همه این هم با هم دیگه مرتبطه دیگه، مدت زمانی که کشیده. ولی همه چیز مختصات یک بیگ پروڈاکشن، در صورتی که به اندازه بیگ پروڈاکشن هایی که در سینمای ایران و جهان دیدیم این شکلی نمود نداره. ما به عنوان از فیلم متریشن به عنوان یک فیلم بیگ پروڈاکشن یاد نمی کنیم، هرچند که این توضیحات شما به ما میدید یعنی که همه چی از اول ساخته شده دیگه.
خب شما تصور کنید، خب ما الان فیلمایی که 45 روز 50 روز با 3 تا 4 تا بازیگر آپارتمانی یا خیابونی کار میکنن، خب شما این فیلم خب بازداشتگاهش، ستادش، دادگاهش، نمیدونم حتی اون لوله خوابها و و و خب همه اینها حاکی از هزینه است، حاکی از صرف وقت هست و تیم حرفه‌ای که باید این کار. خب شما همه فیلم ها مثلا گروه های پشت دوربین شما مثلا 35-40 نفره، ما مثلا 95 نفر گروه ثابتمون بودن،
همه چیزتون دو سه برابری بود.
بعد میخوام بگم اینطوری خب سختی ها رو آدم میبینه، مثلا مدیریت کردن همین آدم ها رو. خب گروه تولیدی ما خب بنده خدا خیلی مشقت،
یعنی مدیریت کردن آدم هایی که نرمال نیستن، خب شما بعد از نهار طلب متاع میکنن به خودشون.
خب میخوام بگم ساخت و سازش تیم میخواست، مدیریت کردن اینا تیم میخواست، کنار گروه کارگردانی وایسادن که سرویس های لحظه ای بدن. خب اینا همه آدم، هزینه است، وقت میخواد. خب میدونم من خب به زن خودم فکر میکنم خب این فیلم یه جوهره‌ای داشت، یه ذاتی داشت، بعد بر اساس اون ما این خدمات رو فراهم میکردیم تا به نقطه امروز برسیم. شاید اگر ریسک بیشتری رو قبول میکردیم، امکانات بیشتری رو مثلا فراهم میکردیم، شاید جنس فیلم یه جوری دیگری میشد. ولی خب ما باید تمام بذات اقتصادی فیلممون بر اساس گیشه است. ما خب در دنیا خب غیر از گیشه سینما فیلم ها درآمدهای دیگه‌ای هم داره، خب شبکه‌های تلویزیونی مثلا رایت‌های خانگیش و و و ما
الان اکران جهانیش
مثلا این اتفاقا میفته. خب ما الان متاسفانه خب تلویزیون معمولا این جنس فیلم‌ها رو نمی‌خره، مثلا شبکه‌های خانگیمون اینقدر قاچاق سلطه انداخته، مثلا
مخصوصا شهرستان ها
کندن اینقدر وضعیت اسفناکه. خب خیلی قیمت مثلا رایت های ویدئویی مون به شدت قیمت های نازل. خب ما الان درآمد فیلم ها رو متکی هستیم به گیشه سینما. خب گیشه های سینما هم به خاطر محدودیت های سالون های نمایش و خیلی محدودیت های دیگه، گرونی ابزار تبلیغات و و و که خب مثلا ما چقدر مثلا فرصت زمانی یا چقدر امکانات داریم که بتونیم فیلممون رو تبلیغ بکنیم، که بتونیم شرایطی فراهم بکنیم که همه مردم با مفاهیم این فیلم ها آشنا بشن برن سینما. خب تجربه نشون داده که ما مثلا الان گردش سینمایی ما بین 3.5 تا 4 میلیون نفر در طول سال همینطور داره میچرخه. ما خب
بهترین حالت
بله خب ما بالا یه بخشی شاید مثلا کمبود سالن نمایشه، یه بخشش اینه که خب به خاطر نوع فیلمایی که ساختیم یه بخش اعظم و فیلم چیز مخاطبمون از دست دادیم به خاطر اینکه سینما ایران قبول ندارن و یا این جنس فیلمایی رو که ساخته میشه رو خیلی قبول ندارن. خب برای تیپای فیلم متر 6 و نیم تا بتونی اعتماد سازی رو بکنی که این فیلم یکم متفاوت تر از فیلم‌های دیگر، خب نیاز به ابزار تبلیغات خیلی گسترده تر داره. شاید یه بخشش اینه که مردمی که میبینن خودشون برن تعریف بکنن برای دور و بریاشون. خب از خیلی ابزاره یا اینکه زمان‌های بیشتری رو نیاز داریم که این در طول این زمان خب باید مردم مثلا باش آشنا بشن برن ببینن. خب زمان‌های اکران محدوده بالاخره طبیعی هم هست به خاطری که ما تعداد سالن‌های نمایشمون تو کشور هیچ تناسبی با تعداد فیلم‌های تولیدیمون نداره. خب می‌بینی خیلی هر جاشون می‌ریم می‌گردیم خب یه مشکلاته. ولی تا امروز هم خب به نسبه فیلم دیده شد، ولی خب من انتظار خودم شخصا این بود که بسیاری افراد وقتی که کنار هم میشینن خب همش گله میکنن چرا مثلا فیلم های اجتماعی خوب ساخته نمیشه، چرا سینمای ما مثلا همش شده مثلا طنزای ناظر. مثلا این میمونه که ما وقتی توی یه جمع میشینیم همه میگیم که او مردم چرا ماشین میارن بیرون. خب خود ما هم یکی از اون مردم هستیم که داریم ماشین میبریم بیرون. اگه فکر میکنیم که مردم نباید خب اول خودمون پیشگام باشیم ماشین نبریم و که همین قطره قطره یا مثلا آدم های مختلف اگه نبرن خب خودش یه حجمی میشه. اینکه همش داریم میگیم چرا مثلا فیلم های خوب ساخته نمیشه، چرا فوق حالا به نسبه یک فیلم نسبتا قابل قبولی ساخته شده، چرا مثلا ما باید تا امروز که این همه افراد میگن فیلم خوبی بود رفتیم دیدن، چرا ما باید مخاطب اون 1,700,000 نفر باشه؟ یعنی 1,700,000 یعنی 2% جامعه ما. چرا این فیلم
به صفر دیگه تقریبا
مثلا چرا این فیلم ما خب مثلا من روز اولی که فیلم اکران شد خب که با من مسابقه کرد گفت فکر می‌کنی فیلمتون چقدر دیده بشه؟ گفتم به نظر من 4 تا 5 میلیون نفر حداقل باید 4 تا 5 میلیون نفر مخاطب داشته باشه. خب فکر می‌کنم خب با اون
چرا نشده به نظرتون؟ خب من فکر می‌کنم باید همینقدر داشته باشه.
با اون واکنشی که مردم تو جشنواره از خودشون بروز دادن خب واقعا من تصورم این بود که 4 5 میلیون نفر فیلمو می‌بینن. خب بس همینه که چرا یک تعداد محدودی تو جامعه دارن به سینما رفتن فکر میکنن. مثلا همین آماری که چند روز پیش در اومده بود که مثلا 30% مردم اصلا سینما نرفتن یا اینقدر آدم ها اصلا مثلا فلان. چرا ما نتونستیم، شاید اینا همش یکم برمیگرده به یک برنامه ریزی های دیگری، چرا ما اصلا فرهنگ سینما مثل فرهنگ کتابخانه‌ای که این همه داریم نسبت به شاکی هستیم، چرا هنوز فکر میکنیم سینما رفتن رو مثلا مضمون چرا یه بخشی از جامعه ما میدن، چرا هنوز فکر میکنیم سینما رفتن خب یه کمی میتونه از حوزه اندیشش، چرا سرگرمی نباید تو زندگی مردم باشه؟ حتی مثلا بخش سرگرمیش هم بخوام فکر کنیم خب باید الان تو دنیا خب یه تکنولوژی که حالا 120 سال بیشتر از عمرش نمیذاره، ولی اینقدر توی غرب و اینا رو ببینیم چقدر نفوذ کرده، چقدر رسوخ کرده، چقدر تاثیر گذاره. حتی اگه اون بخش سرگرمیش هم بخوایم بهش فکر کنیم خب همون من سینما گر باید آثاری تولید کنم که سراغ فکری مختلف رو در بر بگیره، همون مردم باید اراده بیشتری بکنم مثل کتابخانی که آره کمتره تو کشور که این همه نهضتش دارن تشویق میکنن که مردم خب مثلا بس سینما رفتن، تئاتر رفتن، موسیقی رفتن رو یه کمی تقویت کنیم. و ما هم انقدر باید تنوع ژانر و موضوع داشته باشیم که همون موضوع برای آدمای سکولار افراطی داشته باشیم، همون برای مذهبی افراطی داشته باشیم، یعنی برای تمام سلاق فکری هم باید داشته باشیم. به همین دلیل میگم یه کمی ما یه جاهای ریتم میزنیم که هنوز شاید نتونستیم اعتماد سازی کامل.
یه اتفاقی افتاده، من اینو به واسطه فیدبک هایی که میگیرم، بازخورد هایی که میگیرم میگم، کوتاه میگم که حالا از زمانم به خوبی استفاده بشه.
من بهت میگم فقط 5
کلا
خب.
و اون اینکه یه طیفی از کسایی که بهشون میگم خب چرا سینما نمیرین، میگن که آقا یه سری کمدیه، ببخشید از این واژه استفاده میکنم، نقل به در واقع قول میکنم، یه سری کمدی آبکیه سطحیه که ترجیح میدم بابتش انقدر هزینه نکنم برم تو سینما تماشا کنم، دو روز دیگه تو شبکه خانگی میاد دیویدیشو میخرم میشینیم بعد از ظهر مثلا یه روزی با خانواده پاپ کورن میخوریم تماشاش میکنیم، حالا یه بخشایش هم بهش دقت نکنیم میگذره. این چیزیه که من به وفور دارم میشنوم. ولی خب یه نفری مثلا سید جمال سادتیان تصمیم میگیره که بیاد فیلم خوب بسازه، بابت سینما شدنش هم هزینه بکنه، یه بخشی از اتفاق در واقع که منجر به لطمه خوردن فیلم شما میشه، فیلم‌های دیگه و جریان سینمایی غالبه. یعنی الان مخاطب ما باورش نمیشه که ما یه فیلم بسازیم با استاندارد جهانی در سینما اکران کنیم. من خیلی خیلی محکم اعتقاد دارم که متری شیشانیم یه فیلمیه با استانداردهای بین‌المللی. یعنی خیلی راحت این فیلم رو میشه حتی زیرنویس کرد و در دنیا بعضن اکرانش کرد. مگه فیلم مثلا شهر خدا، سیتی آف گاد که مطرح شد چه فیلمی بود؟ یا مثلا اینریتو چه فیلمایی میساخت که یواش یواش فیلمساز بزرگی شد؟ مثالای خیلی شبیهشو دارم تازه دارم میزنم. انگار که یه بخشی از ماجرا تقصیر خود سینما هم هست. انگار خود سینما مردم رو به این سمتی برده که آقا من میخوام یه سری فیلمای ارزون بسازم که بسرفه. الان تمومش میکنم. و اون اینکه
من
یه ساعت رو نگاه
میکنم. نه نه یه دستور ساعت اصلا رفتی به صحبت تو
ببین این ساعت این جمله درست میگم. من جمله آخرمه. میگن آقا تو دنیا 40-50% درآمد فیلم فروشش در سینماست مستقیما. 40-50% دیگه‌اش از محل فروش شبکه خانگی و فضای در واقع اینترنت و و و و. ما همه اینا رو در کشور خودمون حذف کردیم، خواسته ناخواسته نداشتیمش هیچ وقت. ساعت سه جوان صداتیون اگه تصمیم بگیره بره فیلم بسازه، من بهش حق میدم که همین متر شیشانیمو بره مثلا با یک سوم هزینه بسازه، همینقدر هم احتمالا میفروشه. بعد میگه خب من همونقدر هزینه کردم همونقدر. اینجا اگه یک کسایی مثل صداتیون جرأت نکنن که فیلم های پر هزینه بسازن، فیلم استاندارد تحویل مخاطب بدن، به شعور مخاطب احترام بذارن، سینمایی یواش یواش نحیف میشه و از بین میره. اون وقت سهم من مخاطب چیه؟ سهم کسی که میگه آقا من سینما ایران رو دوست دارم ولی فیلم خوب ساخته نمیشه چیه؟ سهمش اینه که از این فیلم حمایت کنه، معرفیش کنه، بگه آقا برید تو سینما یه فیلم خوب ساختن، یه فیلم ساختن که به شعور شما توهین نکرده، ارزش قائل شده برای شما، فیلم سینمایی تحویلتون میده. ماها خودمون اگر کمک نکنیم مثل همون قضیه ترافیکه میشه. ماهایی که عاشق سینماییم از مخاطب گرفته تا مدیر سینمایی، اگه خودمون حواسمون به فیلم ها نباشه، دستی دستی همین سینما رو تقدیم میکنیم و دو روز دیگه باید با خاطراتش زندگی کنیم.
یه سوال بپرسم آقای ساداتیان، متوجه وقت بسیار اندکی داریم. الان آماری که من درآوردم تعداد کسانی که آمدن فیلم شما رو تماشا کردن 1,865,814 نفره با چیزی نزدیک به مثلا 23 میلیارد تومان، حالا مثلا 5 میلیون تومان کم. خب عدد خوبیه. فرصت ندارم که من راجع به اصلا بحث طرح توجیهی شما، چون واقعیتش من معتقدم فیلم اجتماعی همین که 22 میلیارد تومان فروخته یا 23 میلیارد تومان فروخته خب خیلیه. ما نداریم همچین چیزی یا همچین ذهنیتی نداریم نسبت به فیلم‌های اجتماعی،
به خاطر اینکه فکر می‌کنیم فیلم اجتماعی فیلم لو باجته، در صورتی که اینجوری نیست.
اصلا کاری ندارم. ببین ذاتاً لو باجت هم که حتی باشه تصوری از فروشش نداریم که اینقدر
بخواد فروشی
که بخواد اون هزینه که آقای ساداتیان برای فیلم کردن رو توجیه بکنه. اما من فکر می‌کنم یه آماری رو ما باید به جمع این 1,800,000 نفری که اومدن فیلم تماشا کردن بکنیم، و اون هم تعداد تماشاگرانی هستش که در جشنواره فیلم فجر اومدن و فیلم رو دیدند. خب اوایلش هم به دست تهیه کننده ها خوشبختانه امسال یا در واقع در سال گذشته قرار شد که برسه. نمیدونم حالا به شما چیزی دادن ندنش نمیدونم، ولی فقط در مدت یک دقیقه میخوام اگه زمان دارید بفرمایید که چند نفر در جشنواره اومدن دیدن فیلم رو.
شاید در مجموع مثلا 12,000 نفر تو جشنواره فیلم رو دیدن. به نظر من خیلی آمار چیز خوب، زمان محدود، تعداد سانساش هم محدود بود. ولی شما تصور بکنید اگر آدم بخواد کار جدی بکنه، خب بلازه که اقتصاد گرانی داره سینما. یعنی ما اگه 30 میلیارد تومان یه فیلم بفروشه، تازه ما یر به یریم، بعد دو سال هرس جوش پول رو با پول عوض کردیم،
10 میلیارد هزینه فیلم شده
حدوداً. در این فیلم نزدیک 3 میلیارد تومان هزینه پخش شده. یعنی مثلا یک فیلم هم که حالا مثلا مردم فکر می‌کنن که فیلم 3-4 میلیارد تومان فروخته، این پول عینه بود. ما از سرمایه‌ای که می‌فروشه یک سوم سهم تهیه کننده، یک سوم. یعنی این فیلم هزینه پخش داشته، بیلبورد از اینای تبلیغاتی و چیزای اینقدر حاشیه داره. حالا من بحثم این نیست، من بحثم صد اینه که حالا بحث‌های اقتصادیش بحث ثانویه قضیه است. اون چیزی که از یک فیلم خوب ساخته شده، یک فیلم تاثیرگذاری ساخته شد، اگر از این فیلم‌ها حمایت بشه و توسط مردم جریان ساز میشه.
بله.
اگر حمایت نشه، خب مثلا وقتی که من نوعی رفتم ساختم یه فیلم خوبم ساختم، حتی به لحاظ اقتصادی متضرر بشم، خب همکار من رو چجوری میتونه قانع بکنه که بیا به فیلم اجتماعی فکر
حتی
کنه؟
حتی خود شما ممکنه دل سرچه.
خب قطعا اینطوریه، قطعا تحصیل میذاره. بس هم سنده که اگه حمایت مردم نباشه، میگن همینطوری که ماهی با آب زنده است، اثر هنری هم به مخاطب زنده است. این مردم هن که باید سخنران رو به سر ذوق و شوق بیارن. یعنی اگه مردم استقبال بکنن، هیجان نشون بدن، از خودشون نشون بدن، خب بکنیم میتونه جریان سازی بکنه. من بحثم سر اینکه اینقدر نشینیم قول بزنیم هی بگیم چرا فیلمای طنز فلان. اگر فکر میکنیم یهو یک اثر قابل قبولی ساخته شده، اون اثر قابل قبول رو اینقدر باید ازش حمایت بکنیم که به یک جریان تبدیل بشه.
درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی خیلی خوشحال هستم آقای سعادتیان که چون شمایی در سینما داریم و امیدوارم سالهای سال این روند کار کردن، این جنس از سینما که کارها شبیه به هم نیستند اما نخ تسبیح دارن به نام آقای سید جمال سعادتیان که اونها رو به هم دیگه متصل میکنه، خیلی خوشحال هستم که شما هستید که میشه این تسبیح و این نخ تسبیح رو داشته باشه. من شما خیلی تشکر میکنم و با تون خدافظی میکنم. محمدرضا مقدسی از کام خیلی سپاسگزارم.
شب بخیر.
با تون خدافظی میکنم. اما خدمت شما دوستان شنونده عرض میکنم، من ابتدای صحبتام عرض کردم که خیلی خوشحال هستم که در